أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعليه الطاهرين. خب یه بحثی در باره تناسخ داشتیم، گفتم به هر حال تناسخ ملکی یعنی انتقال روح انسان از بدن ملکیش به بدن ملکی دیگر، این محال است. و فلاسفه دلایل متعددی بر استحالش آوردن. عرض کردم بعضی آقایون مثل فیاضی در علم النفس فلسفی معتقده که ما ایش دلیل عقلی بر استحاله تناسخ یا دلیل عقلی بر وجوب تناسخ نداریم، هیچ کدوم از دلایل تام و تمام نیستن. خودمان بعضی دلایلی رو که در کتاب شواهد ربوبیه بود نقد کردیم. این که مثلا تعدد نفوذ در بدن واحد لازم میاد، در بعضی موارد بر این اتفاق ممکنه بعضی مصادیق تناسخ این اتفاق بیفته و لذا از این جهت تناسخ محال بشه، چون به هر حال هر انسانی وحدت شخصی داره و وحدت شخصی اون امر وجدانی است. اما خب عرض کردم ممکنه ما یه جوری تصویر کنیم تناسخ رو که لازم نیاد تعدد نفوذ. توجه داریم مثلا یه بدن است در سیر تطور و تکامل رو طی میکنه، تا اون مرحله رسید که نیاز به نفس داشته باشه، نفس مستنسخه بیاد در رو، نه یه نفس خودش پیدا کنه نفس رو. گفتن بازگشت فعلیت به قوه لازم میاد، این هم محال نیست. به این معنی که یک موجودی فعلیتی پیدا کرده بعد فعلیتش از بین بره و دوباره از قوه شروع کنه، مثل انسانی که تمام معلوماتش رو فراموش کرده و از صفر دوباره شروع کنه به کسب معرفت، یا حالا یا دچار غفلت بشه، نسیان بشه، هرچی. برها روح ما در اون عالم زر هم خیلی حقایق رو میدونست، بعد که آمده بدن ملحق شد خیلی چیزا یادش رفت و همین اصلا خاطر مهم نیست که در عالم زر بودیم، از طریق نصوص دینی میفهمیم در عالم بودیم. یه فعلیتی داشتیم، فعلیت از دست رفت، هیچ محالی لازم نمیاد. بازگشت فعلیت به قوه محال نیست. از کنم خدمتون، یا مثلا گفتن آقا همون لحظه‌ای که نفس مستنسخه میخواد از بدنش مثلا مفارقت پیدا کنه و بیاد در این بدن، تعطیل لازم میاد، یعنی مقطعی تعلق به بدن دیگه نداشته باشه. خب اینم اشکالی نداره، برای اینکه تعلق بدن مثالیش داره دیگه، تعلق بدن مثالی داره و میاد در بدن مادی، این نفس بی تعلق به بدن نیست، بدن مثالی داره ولی تعلق به بدن تعلق از بدن مادیش از دست داده، بعد دوباره تعلق بدن مادی جدیدی پیدا میکنه. شاید مهمترین اشکال این باشه که نفس به بدنی تعلق پیدا میکنه که مستعد نیست، یعنی این نفسی که یه مراحلی رو پیدا کرده باید بدنی که با اون مناسبتی و تناسبی ندارد تعلق پیدا کرده. یه برها بین نفس و بدن یه سنخیتی باید باشد. این که فهم از سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقیم فی بطن امه، حتما باید یه سنخیت بین نفس و بدن باشد. خب این هم ممکنه بگن آقا به سنخیت ما کفایت میکنه. خلاصه عمده این دلائل مخدوش بودن و لذا نسبت به بحث تناسخ ما عقلا نه ایجابا و نه سلبا هیچ دلیلی نداره. اما بعضی ها به دلائل نقلی برای تناسخ تمسک کردن، مثلا به آیه 49 آل عمران که حضرت عیسی فرمود و احیی الموتا به اذن الله، که مردگان رو زنده میکنه، یا در آیه 259 سوره بقره در به عزی که 100 سال خدا او رو میران بعد زندش کرد، یا آیه 260 بقره که احیای پرندگان به فرمان حضرت ابراهیم صورت گیره. اینا دلالت بر تناسخ، هم به نظر میاد هیچ کدوم داره به تناسخ نداره. یعنی بدنی روحی داشته، روح ازش کنده شده، این بدن هم مثلا پوسیده، دوباره همین بدن، یعنی سلولای همین بدن، سلولای بنیادین همین بدن روش کردن، تکان پیدا کردن، روح خودش اومده بهش تعلق پیدا کرده. تناسخ نیست، تناسخ انتقال نفس مستنسقه از بدن ملکی بدن ملکی دیگه است. این آیات هیچ کنون دلالت بر تناسخ نداره. روحی از بدنی جدا شد، میت شد، بعد روح خودش دوباره اومد به این بدن خودش. آجا داریم. پس بنابراین هیچ دلیل عقلی یا نقلی بر تایید تناسخ نیست. دلیل عقلی هم بر رد تناسخ نداشتی، اما دلیل نقلی بر رد تناسخ داریم. مثلا در بخار الانوار جلد 4 صفحه 320 داره، یا ابوالحسن از امام رضا علیه السلام سوال شد ما تقول فی القائلین بالتناسخ، فقال رضا علیه السلام من قال بالتناسخ فهو کافر بالله العظیم یکذب بالجنة من نار. کسی که قال بالتناسخ باشد کافر به خداوند عظیم است که تکذیبگر جنت و نار این شخص تناسخی. یعنی معلوم میشه ادله ضرورت معاد نافی تناسخ است. اگر ما دلیل عقلی بر ضرورت معاد قائل بشویم، یعنی مثلا بر اساس اصل عدالت قائل بشیم که حتما باید یک جهان دیگری باشد، یا بر اساس حکمت الهی، اگر دلیل عقلی بر معاد وجود داشته باشد، یه وقت دلیل عقلی میگیم فقط ثابت میکنه حیات پس از مرگ را. دلیل عقلی ثابت میکنه حیات پس از مرگ را، اهم از این که تناسخ باشه یا معاد، که خیلی از دلائل ضرورت حیات پس از مرگ را ثابت میکنه دلیل عقلی. حالا هر کسی دلیل عقلی پیدا کرد برای ضرورت معاد، یعنی حیات پس از مرگی که از سنخ معاده است، خب طبیعتا از این طریق میشه که عقلا تناسخ باطل میشه، ولی خب پیدا کردن اون دلیل هم کار ساده‌ای نیست. اما ادله نقلی بر ضرورت معاد فراوان داریم. وجود ادله عقلی، ادله نقلی بر ضرورت معاد و ادله نقلی بر نفی تناسخ ثابت میکنه که تناسخ امر از کنم خدمتتون باطلی است. پس ما مهمترین دلیلمون بر ابطال تناسخ دلائل از کنم خدمتتون نقلی است.
یعنی فلسفه
هزار سال نمیشه قرآن مستحکم اقامه کنه. یار البته این برای نه عقلی رو خیلی از فلسفه رو قائل هستن، ملوک صدر رو قبول کردیم از دلائل. به نظر ما دلائل محکمی نیستن. جناب چیزم شیخ اشراق سهروردی در کتاباش مثل تلویحات و متارهات تناسخ رو ابطال کرده. در حکمت اشراق تناسخ رو ابطال نکرده و گویا پذیرفته. البته کتب الدین رازی در شرح حکمت اشراق میگه صرفا نظر تناسخی رو ذکر کرده و الا نخواسته بپذیره، ولی به نقدشون نپرداخته. به نظر میرسه که برای دلال عقلی بر نفی تناسخ مثلا شاید آیه شیخ اشراق قائل نبوده، ولی اینجا آیه قائل به خود تناسخ هست یا نه یه مقداری خب اینجا جای بحث و درگیری هست. یکی دیگه از احکام نفس بحث خلود و جاودانگی نفسه، که ما در مشهد چهارم خلود یعنی معاد جسمانی رو داریم بحث میکنیم. در مشهد سوم به خلود و جاودانگی روح اشاره کردیم و اینم از احکام علم و نفس فلسفی است، خلود و جاودانگی نفس. البته دیدگاه مختلفی از بعضی منکر خلود نفسن، بعضی معتقد به خلود نفسن. اینه که معتقد به خلود نفسن، بعضی همه مراتب نفس رو میگن خالده، بعضی میگن نه فقط نفس عاقله خالد است. اینه که قائل به خلود نفس هستن، حالا چه همه نفوذ چه بعضی نفوذ، بعضی معتقدن نفس خلود پیدا میکنه ولی ادراک نداره، بعضی میگن نفس خلود داره و ادراک داره. خلاصه دیدگاه مختلفی هست. جاودانگی هم با خلاصه تناسخ میتونه سازگاری داشته باشه، هم با معاد. حالا فعلا ما الان کاری به انواعش نداریم. جاودانگی هم با نفس بدون ادراک سازگار داره، هم نفس با ادراک. هم میشه جاودانگی رو به همین مراتب نفوس قائل شد، هم فقط برای نفوس عاقل. اینا دیدگاهیست که مطرحه. جناب افلاطون در مجمع آثارش جلد اول رساله‌ای داره به نام رساله فایدون، که در صفحه 544 به بعد، کاپلسون هم در جلد یک صفحه 289 به بعد، ماده دلایل افلاطون رو ذکر کرده. کاپلسون تو رساله فایدون هم افلاطون خودش دلایلش رو ذکر کرده. بعد جاودانگی نفس چندین دلیل ذکر کرده که به نظر ما اکثر این دلایل، بلکه همشون ناتمامه. مثلا در یه دلیل میگه که مرگ و حیات ضد یک دیگرن و قابل جمع نیستن، برای یک موجود یا زنده است یا مرده. مقدمه دو میگه همیشه ضد هر چیزی از خودش ضد خودش رو به وجود میاره، یعنی ضد هر چیزی از خود آن چیز تولد پیدا میکنه. مثلا از دل کودکی جوانی، از دل جوانی پیری، همینطور ادامه داره. و این چون از هر دل هر چیزی ضدش به وجود میاد، پس معلومه که نفس ادامه داره و استمرار پیدا میکنه تا ابد. خب این مقدمه که از دل هر چیزی ضدش به وجود میاد، این قانون نه بیانی نه مبین، نه بدیهیه نه برهانیست. رضا وقتی یه مقدمه زیر سآلا پل استدلال مخدوش میشه. دلیل دوم اینه که از ازلیت نفس خاصه ابدیت نفس رو نتیجه بگیره. میگه نفس چون علبه به معقولات داره، پس به عالم معقولات تعلق داره، یعنی ازلیت داره. وقتی ازلیت داشت ابدیت هم داره. اینو باز تو هم رساله فایدون میگه. اینم به نظر ما ناتمامه، برای اینکه ممکنه موجود ازلیت داشته باشه ابدیت نداشته باشه. ملازمه بین ازلیت و ابدیت نیست. ازلیت و ابدیت رو باید هر کدوم مستقلا اثبات کرد. دلیل سوم اینه که میگه نفس بسیطه، مرکب نیست. موجودات مرکب به جهت انعدام اجزایشون منعدم میشن. وقتی اجزا آسیب دید مرکب هم آسیب میده. نفس چون مرکب نیست بسیطه، یعنی انعدام اجزا نداره، پس نفس منعدم نمیشود. یعنی اگر نفس منعدم بشود باید مرکب باشد، لکن طالبات فعل مقدم نیست. جواب اینه که موجود بسیط هم قابلیت عدم رو داره. شما دارید موجود مرکب انعدامش به انعدام اجزایشه، بله، ولی موجود بسیط اونم انعدامش به انعدام خودش هست. یعنی وقتی فاعل همونطور که این موجود رو به وجود آورده معدومش میکنه، لازم نیست انعدامش از سمت انعدام مرکبات باشه. استدلال چهارم میگه هر موجودی رب و نوعی داره، نفس هم از رب و نوع خودش استمداد میگیره و به حیاتش ادامه میده. خب این اولا رب و نوع به این معنی که مثل افلاطونی داره محل بحثه، خب این باید ثابت بشه. ثانیا چه اشکال داره رب و نو یه مقطعی به اذن الهی مدیریتشو و ربوبیتشو قطع کنه نسبت به نفس و نفس از بین بره. دلیل پنجم میگن جاودانگی نفس به خاطر جاودانگی علت تامه. وقتی علت تامه باشه معلومم هست، یعنی وقتی علت تامه نفس که خدای سبحانه خلود داشته باشه، نفس هم خالد است. این دلیل رو دیگه تو فایدون نیست، توی آثار متفکران ما هست. اسفار جلد 8 صفحه 385، مصنفات شیخ اشراق مطارحات جلد 1 صفحه 496 هست. اسرار الحکم سبزواری صفحه 302 که خلاصه علت تام جاودانگی علت تامه نفس خلود نفس نتیجه گرفته. خب اینم به نظر ما ناتمامه، برای اینکه علت تامه با اختیارش تامه است، ولی میتونه اختیار کنه عدم رو و نابودی رو شما باید ثابت کنید. این علت تامه که خدای سبحانه اختیارش هم یعنی اختیار وجود داره، نه اختیار ایجاد کرده، نه اختیار اعدام نفس. دلیلش شما از تجرد نفس خواستن بقایش رو اثبات بکنن، میگن نفس موجود مجردی است بس باقیه. و سوال اینه، این موجود نفس که مجرد است ممکن الوجود است یا ممکن وجود نیست؟ ممکن وجود هر ممکن وجودی ممکن و عدم هم هست، پس عدم برداره، این امکان عدم داره. ازا جا احتمال بطل الاستدلال. وقت منکران خلود هم بدن دلائلی ذکر کردن، مثلا گفتن همین که دلیلی بر اثبات خلود نباشد معلومه عدم خلود، دلیل بر عدم خلود هست. که جواب میدیم عدم دلیل بر چیزی دلیل عدم آن چیز نیست. یا گفتن که اگر خلود نفس رو بپذیریم باید خلود حیوانات پست رو هم بپذیریم. چرا؟ چون انسان از حیوان پست انشأ پیدا کرده، نظریه داروین. چون منشأ انسان حیوانات پست هست، پس خلود انسان مستلزم خلود حیوانات پسته. منشأ انسان، در حالی که حیوانات پست رو هیچ که نگفته خالد. اینم دلیل ناتمامیست، برای که هم نظریه داروین ناتمامه، محل بحثه. همین که لازمه ای نیست، چه ضرورتی داره؟ یعنی اگر حکمی نوع کامل تر داشت حتما با نوع پسترم که منشأش بوده همون حکم داشته باشه، چه ملازمه ای؟ به نظر ما بهترین دلیل باز برای خلود نفس دلیل نقلی است که دلالت بر جاودانگی و خلود نفس داره، از جمله دلایلی که دلالت داره بر جاودانگی بهشتیان جهنمیان. اینا آیات فراوانی بر خلود بهشت و جهنم است. حالا بعضی مثلا خلود جهنم رو به معنای طولانی بودن عمر جهنم گرفتن، نه ابدی بودن عمر جهنم. گفتن یه روزی جهنم دیگه خاموش میشه یا عذابش از بین میره، عذابش تبدیل به عذب میشه. ولی درباره بهش خلود بهش کسی که دیگه حرفی نداره. ولی بعضی رو گفتن که یه آیاتی داریم در قرآن که دلالت داره بر عدم جاودانگی نفس. مثلا در آیه 105 تا 108 سوره هود قسمتش آمده خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک، الا ما شاء ربک. یعنی مقید کرده خلود را به دوام آسمان و زمین. وقت تو آیات دیگه مثل آیه 3 احقاف، آیه 104 انبیا، برای آسمان و زمین هم یه اجل معینی تعیین شده، اجل مسمى. پس معلومه آسمان و زمین عمری داره. اینجا هم میگه خالدین فیا مادامت السماوات و الارض. دو تا جواب در واقع اینجا باید میشه داد. این که اولا آیات دیگه در قرآن داریم مثل آیه 48 سوره ابراهیم، آیه 74 سوره زمر، که دلالت بر تبدیل شدن زمین و آسمان داره. یوم تبدل الارض غیر الارض غیر الارض و السماوات، یعنی همین زمین به زمین دیگه، آسمان به آسمان دیگه تبدیل میشه. و این ادامه داره. و دوم این که مقید شده به قدرت خدا، الا ما شاء ربک، به مشیت و قدرت الهی. خب آیات دیگری که جاودانگی بهش رو دلالت داره معلومه مشیت الهی اقتضا کرده که نفس خلود داشته باشه، چون جاودانگی بهش مشیت الهی است. آیه 88 سوره قصص رو بعضی تمسک کردن، کل شیء هالک الا وجهه، که مثلا دلالت داره بر این که نفوس نابود میشن و جاودانگی نداره. اینجا معرکه آرا شده درباره هلاک، هالک و هلاکت، که گفتن هلاکت به معنی نابودی نیست. اگر هم معنی نابودی بگیری، نابودی ذاتی، یعنی ذاتا همه موجودات نابوده. یعنی اگر وابستگی و عین و ربط الله نباشه هیچ چیز درست کلش این حال کن الا وجه، کلش این الان حال کن الا وجه، الان هم این شیء ذاتا نیست، وجود نداره، هر چیزی ذاتا نابوده. ولی هلاکت رو معمولا به معنای نابودی نمیگیرن، به معنای سقوط فساد میگیرن. تو روایت هم آمده هلاکت به معنای تبدیل نشأه دنیا به نشأه آخرت هم به کار رفته. کلش این حال کن الا وجه، اینه همه چی خلاصه از این عالم به عالم دیگه میره، همه چی، یا همه چی خلاصه سقوط میکنه، فساد پیدا میکنه، نه نابود و عدم میشه. هلاکت به معنای انعدام و عدم هیچ وجه به کار نرفته. پس تا اینجا معلوم شد هم برای ابطال تناسخ تنها دلیل نقلی داریم، هم برای جاودانگی نفس دلیل نقلی داریم، و تو دلال عقلی دارن مشکلاتی. این هنوز این نشون میده که فلسفه خلاصی مقدار خیلی هنوز باید کار بکنه، خیلی باید کار بکنه تا بتونه مباحث عقلی رو، اشکالی هم نداره. ببینید شما اینا میتونه بحثای فلسفی باشه و نقد به داده ما برسه، مگر حتما مثلا بگیم آقا حتما و حتما باید مباحث فلسفی عقلی باشن؟ بله مباحث فلسفی عقلی است، ولی بعد عقل دست تو به نقل داد، نقل میتونه ادعای فلسفی شما رو اثبات بکنه. حالا اسمشو بذاری کلام اشکال نداره. خود غربی ها فلسفهشون به شدت آمیخته است با مباحث دینی و نقلی خودشون. یکی دیگه از احکام و آخرین حکمی که درباره نفس هست بحث سعادت و شقاوت نفسه، که خب اینم معرکه آراست. تو این کتاب خودشناسی فلسفی آقای رحمانی اومده بحث مفصلی درباره سعادت و شقاوت آورده، دیدگاه افلاطون، ارسطو، افلوتین، ابن مسکری، فارابی، ابن سینا، فخر رازی، سهروردی، ملا صدرا، ملا محمد مهدی نراقی، که اصلا سعادت و شقاوت چیست. این هم از اون بحثایی است که به نظر من فلاسفه ما یک قدر زیادی متأثر از یونان شدن، یه مقدار باید جدی تر این بحث رو کار کنیم. این از اون بحثایی است که باید یه وقت، یعنی اصلا خودش یک کار مستقل نمیطلبه تو حوزه نفس. مثلا بعضی سعادت رو معنای خیر گرفتن، بعضی معنای برترین مقصود گرفتن، بعضی معنای آخرین کمال شایسته انسان گرفتن، بعضی تبدیل قوه فعلیت گرفتن. مرمای متحدی تو جلد 7 مجموع آثارش صفحه 60 اومده سه تا تعریف برای سعادت ذکر کرده: نیل به آرزوها، رضامندی از وضع موجود، استیفای همه لذتها. اینا رو مورد نقد و بررسی قرار داده. علامه در المیزان جلد 1 صفحه 185 گفته: از سعادت و ماهوه خیران للانسان من حیث انه انسان. استاد مصباح در اخلاق در قرآن جلد 1 صفحه 29 تا 31 سعادت و لذت باقی گرفته. من به نظرم میرسه که از هم ادله شاید تبیین عقلی هم نقلی بشه استفاده کرد که سعادت نفس به کمال نفس، کمال نفس. حالا یه وقت کمال کمال نسبی است، یه وقت کمال نفسی و نهایی است. یعنی سعادت مفهوماً به معنی کمال بگیریم بهتره. وقت یه بحث دیگه آقایون داره درباره مصداق سعادت، که مصداق سعادت چه، در مصداق سعادت هم اختلاف نظر هست. مثلا افلاطون معرفت عقلی رو مصداق سعادت دانست، ارسطو تفکر رو، اپیکور لذت جسمانی رو، ابن سینا تبدیل انسان به عالم عقلی و جهان عقلی رو، ملا صدرا اتصال به معقولات رو، متکلمان معمولا نجات از عذاب جهنم و رفتن به بهش رو. من به نظر میشه بهتر مصداق این کمال رو قرب الالله بدانیم. عرفا معمولا بحث نظریت تام و فنا و اینا رو ذکر میکنن، توحید رو، توحید به به نظر ما میشه قرب الالله رو ذکر کرد. مصداق سعادت که همون کمال باشد قرب الالله. وقتی قرب هم شدت و ضعف داره دیگه. این هم بحث سعادت دیگه. این مقدار مباحث کفایت میکنه تقریبا بحث های علم و نفس هم ایناست. من نمیخواستم یه بحث مستوفا بکنم، میخواستم بگم که برای ما هنوز تو بحث علم و نفس اول راهیم. میگه بعضی خیال کنن نه دیگه دوله خیلی جای کار داره نفس، مثلا اینکه از بحث مهم نفس علم و نفس که به نظرم باید کار بشه بحث مباحث علم و نفس فلسفی است با بحث زیست شناسی. مثلا حیات در فلسفه با حیات نفس در فلسفه با حیات نفس در زیست شناسی اینا چه نسبت و مناسباتی با هم دارن، چه رابطه ای با هم دارن؟ یا بحث مثلا عصب شناسی با نفس شناسی که بحث‌های روان پزشکی و مباحث مربوط به علم الاعصاب هست، اینا مباحث خیلی مهمی است. یعنی یا مباحث علم النفس فلسفی با فلسفه ذهن که الان غربی ها دارن، یا مباحث علم النفس فلسفی با علوم شناختی، بحث‌های مثلا فرض کنید ذهن مثلا هوش مصنوعی، ذهن مصنوعی، اینو بحثاییش که خیلی بحثای مهم میست. البته این بحثایی دیگه باید تسلط به زبان آدم داشته باشه که متون اصلی رو ببینه که بتونه کار کنه. یه عالمیست. یعنی اگر یه کسی واقعا یک 30 سال 40 سال وقت بذاره فکر نکنم بتونه همه بحثا رو تمام کنه. یعنی هم بتونه آرای فلاسفه رو ببینه، هم بتونه آرای عرض کنم خدمتتون فلسفه اسلامی رو، غربی رو، متکلمی رو، آیات و روایات رو، علوم جدید رو، مثلا یک دنیای جدید در واقع برای بحث باز میشه و چقدر فلسفه میتونه خودش رشد به بالندگی پیدا کنه. صلی الله علی محمد.